برنامه هفتگی
پنجشنبه 22 سپتامبر 2005 31 شهریور 1384.
خب این هفته برنامه خیلی جالبی داریم. اول برنامه همون در مورد وبلاگرها هستش و درخواستی که در مورد خرج روی تبلیغات انتخاباتی دارن. یکم در مورد طوفان کترینا صحبت میکنیم و تأثیرش روی قیمت بنزین و اینا.
من هم یه بخش از برنامه اختصاص میدم به تاریخچه برنامه تونایت شو یا برنامه امشب و طبق روال عادی برنامه یه برنامه تلویزیونی دیگه که جزء برنامه‌های تلویزیون واقعی هست رو معرفی میکنیم.
در آخر هم برنامه جالب شنیدنی دکتر علیزی رو که در مورد ورزش حرف میزنه. خب هفته پیش خبر خیلی جالب بودش که وبلاگرهای اعتراضی کردن، گفتن که در حقیقت میخوان هنوز از قوانین دولتی که روی تبلیغات انتخاباتی هستش مستثنا بمونن. همونطور که میدونین دادگاه فدرال آمریکا FEC رو مجبور کرده که یه سری قوانین بذاره روی تبلیغاتی که وبلاگرها میکنن روی اینترنت. توی پرانتز بگم FEC چی هستش؟ FEC توسط کنگره آمریکا در سال 1975 درست شده، مخفف فدرال الیکشن کامیشن هستش که همونطور گفتن توسط کنگره ساخته شده. این کمیسیون کارش نظارت بر انتخابات فدراله و کاری که میکنه بهش میگن Federal Election Campaign Act یا FECA و کل کارش این هستش که یه قسمت تقریبا مستقلی هستش از کلن دولت و کارش این هستش که دوتا کار در حقیقت میکنه، یکی روی انتخابات و در حقیقت خرجای انتخاباتی کار میکنه و نظارت میکنه و در حقیقت یکی دیگه هم اینه که هم که نظارت میکنه در حقیقت محدودیت هایی رو هم وضع میکنه، یعنی که مثلا انقدر بیشتر نمیتونه هر کاندیدایی مثلا تبلیغ بکنه. ولی خب چیزی بود از اولی که درست شد این بودش که اینترنت کلا مستثنا میکرد. کلا یه کار دیگه هم که میکنه بر بودجه عمومی کاندیداها هم نظارت میکنه و که بیشتر از یه حدی در حقیقت خرج نکنن و در حقیقت فاندینگ نگیرن. تو در مورد یه کامنتی داشتی؟
اول یه کامنت دیگه بدم، این که توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اگه شما اولا که حق ندارین به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک بکنین مگر اینکه یه شهروند آمریکایی باشین یا پرمننت رزیدنت باشین، یعنی یه خارجی اصولا حق نداره که توی کمپینایی که و این تبلیغاتی که رئیس جمهوری آمریکا میخوان بکنن به اونا کمک بکنه. و یه چیز دیگه این که اگه بیشتر از فکر می‌کنم $500 یا مثلا $1,000 به این کمپینا کمک بکنین، به این تبلیغات کمک بکنین، باید اون کسی که این پولو میگیره به دولت گزارش بده که ما از همچین آدمی اینقدر پول گرفتیم و این اطلاعات یه جوری اطلاعاتیه که مثلا خیلی راحت رو اینترنت و اینا هم اگه بخواین حتی میتونید پیدا بکنید و اینا خیلی کنترل میکنن که ببینن چه کسایی به چه تبلیغاتی دارن کمک میکنن و چقدر. یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم راجع به همین میزان تبلیغات و این حرفا بود که خب احتمالا موقعی که FEC شروع کرده بود به گذاشتن قانون اینا هنوز اینترنت اونقدر طرفدار نداشت و همینطور قوانینی که اینا وضع کرده بودن راجع به تلویزیون و به قول معروف رادیو و سایر مثلا رسانه ها بود و تأثیر این که مثلا محدودیت دادن بذاره روی میزان تبلیغات به خصوص تو انتخابات قبلی خیلی واضح بود. اگه یادت باشه قسمت عمده تبلیغاتی که تو تلویزیون پخش شد تبلیغات منفی بود، یعنی این نبود که به چه کسی رأی بدیم که به کی رأی بدی.
دقیقاً این به خاطر همون محدودیت روی بودجه بود.
این دقیقاً چیز بود، همون این قانونی بود که جان مککین و طرفداراش گذاشتن واسه اینکه بگن که آقا مثلا از یه حدی بیشتر تبلیغ نکنین و اتفاقی که افتاد خب اینا پولو که داشتن کاری که کردن این بود که شروع کردن پول گذاشتن واسه تخریب طرف مقابلشون. مثلا چیز بود این سویف بود وترنز بود که داشتن میگفتن جان کری مثلا توی ویتنام و اینا مثلا خیانت کرده به دولت و نمیدونم این مدالایی که گرفته همشون تقلبی بوده. بعد از اون طرف یه عده داشتن برنامه تبلیغ پخش میکردن که آره مثلا شدم جورج بوش میدونم بعد 11 سپتامبر مثلا 7-8 دقیقه هیچ کاری نکرد و واسطه بود، یه جا منتظر بود که یه نفر بهش بگه چی کار بکنه. کلا همش تقریبا تبدیل شده بود به اینکه میزان تبلیغات مثبت اینا محدود کرده بودن، ولی یه سوراخ گنده‌ای بود واسه تبلیغات منفی که همینطور فقط پول داشت واسه اونا خرج میشد.
آره دقیقاً، خیلی نکته خیلی جالب بود که اشاره کردی. دقیقاً همین که تو میگی درسته. اون نکته اولی هم که گفتی اصلا خیلی جالب بود. یکی از کارهایی که FEC میکنه و منم یادم رفت بگم، تو گفتی که هر کسی که یه حدی بیشتر خرج بکنه میتونی روی اینترنت ترک بکنی و اینا، یکی از کارهای FEC همین هستش. یعنی این اطلاعاتی که تو میخوای بگیری از روی اینترنت توسط FEC در حقیقت پروواید میشه و بیه مسئولیتاش اینه که اطلاع رسانی عمومی داشته باشه که همه بتونن بفهمن که هر کاندیدایی چقدر بودجه خرج کرده و از کجاها رسیده، که در قیاس شفافی باشه. به هر حال داشتیم در مورد وبلاگرها صحبت میکردیم و اینکه این قانون اولیه در حقیقت مستثنا کرده بودشون از خرجایی که برای هر کاندیدا میکنن. سال 2004 فکر می‌کنم 14 میلیون دلار تبلیغات کاندیداها بود روی اینترنت، که خب خیلی عدد زیادی هستش، ولی الان دارن یه کاری میکنن که روی این عدد محدودیت بذارن. به هر حال وبلاگرها چیزی که میگن که این قوانینی که وضع خواهد شد توسط FEC روی آزادی بیان یه تأثیری خواهد گذاشت، بخاطر اینکه تبلیغات کمتر میشه. همون دیگه وبلاگرها هم یکی از دسته‌هایی هستن که در واقع کار روزنامه‌نگاری و خبررسانی میکنن و یک دسته کاملا بی‌طرف هستن، یعنی همون اندازه‌ای که مثلا دموکرات هستش ریپابلیکن هم توشون هستن، خیلی تقریبا بی‌طرف هستن. حالا ممکنه یه کمی به یه سمتی بشه، ولی خب نسبتا میشه گفتش که یه بالانس خوبی هستش توشون. و موقعی که میگن که وقتی این کار میکنن یه تبلیغاتی کمتر میشه، آزادی بیان هم کمتر میشه، چون که اینترنت یک رسانه ای هستش که آزادی بیان توش کاملا مشهود هستش، یعنی در حقیقت ایندیپندنت هستش و مستقل هستش از یه شرکتی یا یه روزنامه ای که مثلا یا یک رسانه ای که در حقیقت کارش این تو خبر رسانی هستش. یک وبسایتی هستش redstate.org، رئیسش گفته که اگه که همچین قانونی بیاد و روی کارهای وبلاگرها و خرج کردنشون یه محدودیتی باشه، مثلا روی کارهاش اگه بخواد یک محدودیت‌های گذاشته بشه، عکس‌العملی که وبلاگرها در حقیقت انجام میدن کاملا قابل پیش‌بینی هستش. و اونم این هستش که وقتی یه قانونی بیاد یا یک خبری بیاد بخوان در مورد سیاست صحبت بکنن، به جای اینکه صحبت بکنن ساکت میمونن و در حقیقت اطلاعاتی روی اینترنت کمتر منتشر میشه به جای اینکه بیشتر منتشر بشه. در حد استفاده ای که روی اینترنت میشه برای خبررسانی سیاسی، اون استفاده بی ثمر میمونه. ولی در حقیقت جواب FEC، اون افرادی که تو FEC بودن، یکیشون از سکات تامس، اون میگه که اصلا تصمیم اولیه برای استفاده از اینترنت که در حقیقت یک استثنایی بذارن روی طبقات اینترنتی و محدودیت نداشته باشه اشتباه بوده، و دلیلش هم میگه که همین 14 میلیونی که پارسال فقط خرج طبقات اینترنتی شد و چقدر هم در حقیقت چون طبقات اینترنتی یه جورایی هم مؤثرتر ازش از طبقاتی که مثلا بخواد از رسانه‌های دیگه بکنن، چون بیشتر مردم میتونن ببینن و ارزان‌تر هم هستش نسبتاً به تبلیغاتی از جاهای دیگه مثلا تلویزیونی میخوام بکنن، و میبینیم که تأثیر خیلی به استثنایی گذاشته بود. حالا به هر حال چیزی که FEC میگن اینه که کنگره میگن که کنگره باید صبر کنه که ما تصمیممونو بگیریم، وقتی ما تصمیم گرفتیم اونها روی تصمیم ما قانون وضع بکنن و نباید خودسرانه وضع بکنن. و دلیلش هم این میگن که ما روی کانتنت یا مطلبی که تبلیغ میشه یا صحبت هایی که در مورد کاندیداهای انتخاباتی میشه ما تصمیم گیری نمی کنیم، ما فقط تصمیممون روی بودجه و فاندینگ هستش، بنابراین ما روی وبلاگ ها تأثیری از نظر مطلب و آزادی بیان نخواهیم گذاشت.
یه نکته ای هم من اضافه کنم راجع به این استثناء کردن اینترنت و این حرفا از اینجور مثلا فاندینگ هاست. یه اتفاق دیگه هم که تقریبا یه سال پیش بود دوباره خبرش رو اومده بود، این که اصولا خریده که روی اینترنت آدم میکنه چند سال پیش زمان کلینتون یه قانون تصویب کردن که برای اینکه رشد بکنه خرید اینترنتی و اصولا اینجور اقتصاد و این حرفا، اومده بودن مالیات رو برداشته بودن از رو بخش عمده از خرید اینترنتی و بعد دوباره پارسا صحبتش بود که الان مثلا آیا این مغازه‌های اینترنتی به اونقدر قدرت رسیدن که حالا شروع کنیم از اینو مالیات بگیریم یا نه. و اصولا خیلی از وقتا هم هستش که دولت مرکزی میاد یه به قول معروف یه تکس کات میده، یه تکس بریک میده، یه معافیت مالیاتی میده به یه سری از بخش ها، به یه سری از صنعت ها که به اینا اجازه رشد بده تا بتونن به یه حدی برسن و بعد حالا دوباره شروع کنن بتونن کار بکنن. فکر کنم اینم دوباره یکی از همون چیزایی که به حداقل به نظر افیسی میرسه که دیگه اینترنت و وبلاگ و این حرفا به اون قدرت رسیدن که الان وقتشه که دولت مرکزی به عنوان یه به قول معروف یه صنعت درست حسابی بهش نگاه کنه و شروع کنه ازش مالیات بگیره یا مثلا محدودیتش بده.
خب در مورد انتخابات صحبت میکردیم، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. خواستم ببینم که این برنامه تونایت شو هم که اولش گفتی یه برنامه هستش که هر شب پخش میشه و اینا، آیا این کاندیداهای ریاست جمهوری اومدن اصلا صحبتی کردن یا اصلا تأثیری داشت تبلیغشو یا اصلا استفاده کردن از برنامه تونایت شو برای تبلیغاتشون؟
راستش توی انتخابات قبلی هیچ کدوم از دوتا نامزد ریاست جمهوری یادم نیستش که اومده باشن. فکر میکنم دلیلش این بود که این برنامه به قول معروف این کانال NBC و تونایت شو میخواستن یکم حالت بی‌طرف بودنشون رو حفظ بکنن. البته آقای جان ادوارز که قرار بود معاون اول جان کری بشه، نماینده دموکرات ها بود، یه دفعه مهمون برنامه جیلنو بود و این برنامه تونایت شو بود و یه به طرز خیلی قوی هم چند تا مطلعه خیلی سنگین به جورج بوش انداخت و فکر میکنم که فرداش یا پس فرداش خانم لورا بوش همسر جورج بوش هم مهمون تونایت شو بود که یه جوری نشون بدن که آره ما مثلا نمیخوایم طرف کسی رو بگیریم یا طرف چیزی رو بگیریم. و ولی خب به هر حال این برنامه اصولا همه برنامه‌های تلویزیونی چیز دارن، یه کاربرد سیاسی هم دارن. خود مثلا جیلنا تونایت شو برنامه‌ای بود که اگه یادت باشه آرنولد برای اولین بار روی این برنامه اعلام کرد که میخواد بیاد فرماندار کالیفرنیا بشه و اصولا چیز روابطش با جیلنا اینا بنز کافی خوب بود. فکر کنم جیلنا کلی واسش تبلیغ کرد. البته میگم باز دوباره برای اینکه نگم که حالت مثلا چیز طرفداری و اینا پیدا کرده، هر از چنگا یه دو تا مطلک هم به آرنولد وینداختن، یکم هم مثلا از گری دیویس مثلا تعریف میکردن، ولی کاملا مشخص بود که مثلا جیلن و مثلا کسی که تو برنامه هستن طرفدار آرنولد هستن. حالا بحث جیلن و به قول معروف تونایت شو NBC شد. این من می‌خواستم این دفعه راجع به تاریخ NBC و تاریخ این برنامه بگم. من داشتم هفته پیش بود که این برنامه رو نگاه می‌کردم، یه برگشت مثلا دو روز فکر کنم پشت سر هم بود. روز اول گفتش که آره امروز سالگرد 79 سالگی کانال NBC هستش، روز بعدش هم اومد گفتش که آره امروز 3000مین شوه که جیلنا روی به عنوان برنامه تونایت شو اجرا میکنه. واسه خیلی جالب بود، گفتم برم یه چکی بکنم اینا اصلا تاریخ این برنامه و تاریخ NBC و اینا چیه، حالا ممکنه واسه بچه‌هام جالب باشه. خب اولین چیزش اینه که NBC به صورت آزمایشی از بالای ساختمان امپایر استیت که یه ساختمان معروفی تو نیویورک، این سال 1931 شروع کرد به پخش شدن به عنوان یه کانال محلی. 1931 یعنی قبل جنگ جهانی اول. این یه تاریخ که داشته باشین. یه چیزی مثل برنامه هفتگی که یه تقریبا 6-7 ماه پیش شروع شد و میره که 79 سال از الان جشن 79 سالگیشو بگیره. 10 سال بعد NBC اولین کانال تلویزیونی بود که از FCC اجازه پخش تلویزیون تجاری رو گرفت. یعنی این اولین شبکه‌ای بود که به عنوان اجازه پخش کردن رو به صورت رسمی گرفت و به عنوان کانال تجاری شروع کرد به کار کردن. FCC هم فدرال کامیونیکیشن کامیشن هستش که اون به قول معروف کمیته هست و اون گروهی هستن که اجازه میدن که کسی روی مثلا یه روی کانال تلویزیونی یا یه فرکانسی برنامه رادیو پخش کنه یا یه برنامه تلویزیونی پخش کنه. اصولا کسایی که کار مخابراتی نمی‌کنن آشنا هستن، کاری که تو ایران شرکت مخابرات می‌کنه، شما مثلا حق ندارید یه فرستنده واسه خودتون بسازین و شروع کنین یه جای پخش کنین، باید حتما از مخابرات اجازه بگیرید. یا مثلا چندم اگه می‌خواید یه دستگاهی بسازین که دستگاه مخابراتی باشه، بخواید از یه فرکانسی استفاده کنین، باید حتما ازشون اجازه بگیرید و حتما چیز بکنید، این به قول من اینجوری نباشه که مثلا چند نفر بتونن از روی فرکانس بفهمن. روی محتوا البته درسته احمد جانم که رو محتوا نظارت کنه و کاملا درسته، اینا یه وظیفه دیگه اف سی سی اینه که برنامه رو نظارت میکنه، چون به هر حال یه سری قوانینی وجود داره، چون رو برنامه که مثلا از ایر پخش میشه یا رو تلویزیون پخش میشه مثلا حق فحش دادن یا نشون دادن خیلی از صحنه ها رو ندارین، روی مثلا تلویزیونای کابلی خب مثلا یکم بیشتر اجازه دارید. اینا رو تمام قوانینش رو قوانینی که اف سی سی وضع میکنه و اگه مثلا احساس کنی که مثلا یه کانالی یا یه برنامه یا یه مثلا مجری مثلا از این قوانین مثلا تخلف کرده، میان مثلا میکشونش به دادگاه و مثلا جریمهش میکنن. 10 سال بعد از اینکه NBC به صورت تجاری شروع کرد به پخش کردن برنامهش، اولین سری برنامه هایی که تو کل آمریکا به صورت مرتب پخش می شد روی کانال NBC شروع کرد به پخش شدن. مثلا اینکه آمریکا خب به هر حال 3 تا تایم زون اصلی داره، یعنی مثلا ما که تو کالیفرنیا هستیم 3 ساعت با نیویورک تفاوت ساعت داریم، من می‌خوام اینکه یه برنامه رو تو هم تو نیویورک پخش کنی هم تو کالیفرنیا پخش کنی ایده خیلی ساده ای نیست، چون به هر حال باید زمان بندیشون تنظیم کنی، چون یه برنامه‌ای که صبح اول وقت تو نیویورک پخش میشه با همون برنامه صبح توی کالیفرنیا پخش بشه، مثلا ساعت مثلا برنامه که ساعت 7 ساعت 10 صبح از کالیفرنیا پخش بشه خیلی چیز مفهوم خاصی نداره، یکم زمان بندی اینا به هم می‌خوره. من خودم یه مدتی طول کشید تا به اونا هم اینا تونستن به اون تکنولوژی برسن که برنامه رو اولا رو کل آمریکا پخش کنن و بعد زمان بندیشون اینا رو درست کنن. 2 سال بعد از این ماجرا سال 1953 NBC شروع کرد به عنوان اولین کانال از پخش سیگنالایی که تلویزیونای رنگی میتونن استفاده بکنن و بتونن معنا تلویزیون رنگی استفاده بکنن. حالا یه چیز بامزه، یکی از طولانی‌ترین برنامه‌هایی که اصولا داره رو تلویزیون پخش میشه برنامه یه به اسم میت دی پرس که این یک شنبه صبح ساعت 9 روی همین کانال NBC پخش میشه و این برنامه‌ای که خیلی برنامه محترم به قول معروف خیلی برنامه سیاسی و مثلا خیلی بین به قول معروف سیاستمدارا مثلا احترام قائلن واسش و مثلا خیلی مواظبن که مثلا موقعی رو اون برنامه میبینن مثلا چه جور حرف بزنن. این سال 1947 شروع کرده پخش شدن، یعنی حساب کنید که 60 سال مثلا این برنامه 47 آره نزدیک 60 سال که داره برنامه پخش میشه. سال 1954 تونایت شو به صورت فعلیش که یه برنامه باشه که هر شب بیاد پخش بشه آغاز به کار میکنه. اون موقع موجه برنامه یه آقایی بوده به اسم استیو آلن که البته این برنامه‌شون اول به صورت محلی تو نیویورک پخش می‌شد، به مدت 1 سال بعد تبدیلش کردن به برنامه‌ای که رو کل آمریکا پخش میشه و این برنامه اون موقع اینجوری بوده که 7 روز هفته به قول معروف برنامه رو داشتن. معمولا اینجوری بوده که مثلا 5 روز هفته برنامه به صورت زنده پخش می‌شده از شنبه تا باشه از دوشنبه تا جمعه و 2 روز آخر هفته تکرارش پخش می‌شده. سال 57 به قول معروف موجیش عوض میشه، جک پار میاد موجیش میشه و این ظرف یه سال به قدری طرفدار پیدا میکنه که اینا سال بعد اسم برنامه را از برنامه امشب تبدیل میکنن به برنامه جک پار شو به قول معروف شروع میکنه. سال 1962 جک پار میاد یه سری برنامه دیگه شروع میکنه و خودش رو بازنشست میکنه و معروف ترین مجری تونایت شو که جانی کارسون بود میاد برنامه رو تیک اوور میکنه. تا اون موقع خب برنامه توی نیویورک پخش می‌شده، جانی کارسون بعد یه چند سال برنامه رو برمی داره میاد توی لس آنجلس پخش میشه، همزه هم توی لس آنجلس هستش. جانی کارسون همونطور که اگه یادتون باشه راجع به الن دیجنرس گفتم خیلی کمدین محترمی بود و حرفش به قول معروف برای بقیه کمدین‌ها خیلی ارزش قائل بود. یکی از به قول معروف بهترین اتفاقی که واسه کمدین‌ها میافتاد این بود که برن شو جانی کارسون برنامه‌شون اجرا کنن و بعد از اون جانی کارسون بهشون بگه که مثلا بیا بشین و مثلا به عنوان یه دونه مهمان بقیه برنامه رو مثلا چیز در خدمت شما باشیم به قول معروف. این و جانی کارسون 30 سال این برنامه رو داشته اجرا می‌کرده تا سال 1992 که جیلنو که به قول معروف موجی فعلی هست به قول معروف جانی کارسون بازنشست میشه و جیلنو کارشو میگیره و این سال خیلی چیزه این سال اتفاقات بامزه اون موقع میفته. جانی کارسون و تونایت شو برنامه‌ای بوده که از ساعت 11:30 تا ساعت 12:30 شب پخش شده. بعد از ساعت 12:30 تا 1:30 آقای دیوید لترمن برنامه‌ای داشته به اسم لیت نایت شو یه چیزی توی مایا. این خب خیلی‌ها فکر می‌کردن که بعد از اینکه جانی کارسون بازنشسته بشه، خب دیوید لترمن از 12:30 تا 1:30 بیاد رو ساعت 11:30 تا 12:30 و جای جانی کارسون بگیره. اونم خیلی به نظر یه به عنوان حرف چون یعنی ترقی طبیعی میومد که خب اول مثلا رو برنامه بعدی باشه، بعد میاد روی برنامه اصلی شب که مثلا خب تعداد طرفداری خیلی بیشتری داره. ولی NBC توی حرکت خیلی جالب این کار رو انجام نداد و جاش اومد جیلینا رو استخدام کرد که به نظر خیلی خیلی بامزه تر و فانی تر از دیوید لترمن بود. نتیجه این کاری شد که دیوید لترمن خیلی عصبانی شد و قراردادش رو با NBC کنسل کرد و رفت روی کانال رقیب NBC، کانال CBS، روی همون ساعت یه برنامه گرفت. الان مثلا دیوید لترمن نزدیک همون 13 ساله که روی CBS از ساعت 11:30 تا 12:30 داره برنامه خودش اجرا میکنه و رقیب اصلی جیلینو و قشنگ برنامه ها رو هم میبینین. خود جیلینو دیوید لترمن هم همدیگر رو به عنوان یه رقیب و یه حالت شبه دشمن قبول دارن. جانی کارسون هم با وجود اینکه خب خیلی طبیعی به نظر میرسید که خب مثلا دعوتش رو با شبکه حفظ بکنه و بیاد مثلا حالا موقعی که موجی جدید اومده مثلا چند بار بیاد مهمون و موجی بشه و مثلا قولنارفی تعریف بکنه از موجی و بگه آقا این کارش درسته و اینا، هیچ وقت حاضر نشد بیاد رو برنامه جیلنو. ولی در عوض 3-4 بار اون اوایل به خصوص که یه برنامه دیوید لترمن تازه داشت شروع میکرد مهمون دیوید لترمن بود و کلی با قولنارفی دیوید لترمن حال میداد که مثلا آره برنامه کارش درسته. و همین حضور جانی کارسون و بهار کسی که 30 سال مثلا هر شب برنامه داشته، حضورش باعث شده بود که باعث میشه که این برنامه یکم قوت بگیره. یه نکته دیگه هم بگم، حالا راجع به تاریخ جانی کارسون این داریم حرف میزنیم، یکی از برنامه‌های مورد علاقه من که ساتردی نایت لایف هست، شنبه شب زنده، اصولا این برنامه به این دلیل درست شد که جانی کارسون بعد از یه مدتی خسته میشه از اینکه هر شب برنامه اجرا بکنه و میگم تا قبل از اون برنامه ایده اینجوری بوده که یا 7 شب برنامه اجرا میکردن یا 5 شب برنامه اجرا میکردن، 2 شب آخر هفته رو تکرار برنامه ها رو پخش میکردن. جانی کارسون ایدهش این بوده که NBC بیاد اون 2 شب و یه جور دیگه برنامه هاشو پر کنه که در واقع این ریران برنامه هاشو، تکرار برنامه هاشو داخل هفته پخش کنه که تعداد مرخصی هایی که میتونست جانی کارسون و گروهش بگیرن بیشتر بشه. به همین خاطر NBC میاد برنامه شنبه شب زنده ساتردی نایت لایو رو شروع میکنه و الان یه حدود 29 ساله که اون برنامه داره کارش ادامه میده و تقریبا موفق بوده. و چیزی که باز دوباره میخوام بگم این قدرت جانی کارسون بوده که میتونه مثلا بیاد مثلا با شبکه مثلا صحبت کنه و بگه آقا خب من ترجیح میدم برنامه‌ام اینجوری باشه و شبکه مجبور حرفش رو گوش بکنه.
آره یه توضیح سریعی هم بدیم در مورد این دو تا برنامه، علی هم میتونه خستگی در کنه. یکی این که همین تونایت شو یه برنامه هستش که خلاصه شو مثلا بگم، تو هم مثلا میخوای بگی امشب بیشتر در موردش، یه برنامه هستش که یه مجری داره اخبار جالب اون روز رو معمولا میگه و یه سری اتفاقایی که افتاده همه رو با طنز و طعنه در حقیقت میگه. معمولا هر کدومشون هم یعنی خیلی هاشون الان یعنی الان اینطوری دارن، نمیدونم دیوید لترمن هم داره، ولی مثلا جیلنو کنن و براین و اینا دارن، یه دونه یه موسیقیدانی موسیقیانی دارن اون بغل یه موسیقی میزنه براشون و یه ریتم خیلی جالبی داره. یه در قد یه سری آدم نشستن اونجا صحبت میبینن برنامه رو احتمالا همون موقع در قد زنده. و این برنامه تونایت شو برنامه شبانه هستش که هر شب پخش میشه در طول هفته. برنامه سرنی لایف هم معمولا یه دونه مهمان داره که اون مهمانه در حقیقت برنامه رو اجرا میکنه و برنامهش مثلا هم برنامه ساعت خوش و اینجور چیزهای خودمونه، تیکه های نمایشی هستش و مستقیم هم پخش میشه. و یکی چیزای جالبی هم که داره اینه که معمولا سالها میمونه، خیلی مواقعش ساعتهای دیگه به جز شنبه شب هم پخشش میکنن، ولی اون دفعه اولی که پخش میشه اتفاقای خنده‌داری که میفته یا مثلا سوتیایی که میدن افراد و اینا اون تیکش میمونه. من خیلی همون موقع شنبه شب دارن نگاه میکنن و واقعا تنداش هم بیشتری هم خیلی جالب هستش و واقعا مفهوم خیلی جالبی داره.
یه چیزی هم من عد بکنم راجع به تعریف کردن از این برنامه شنبه شب زنده، چیزی که بچه ها احتمالا خیلیشون نمیدونن، کمدین هایی هن که از توی این برنامه در اومدن، همونطوری ساعت خوش اومده و با مثلا یه سال کار کرد و تعداد زیادی کمدین به مرا سینما و تلویزیون ایران معرفی کرد. تعداد زیادی از کمدین هایی که ما الان میبینیم و مثلا خیلی ازشون لذت میبریم اصلا این برنامه ساعت نرال لایف اومدن. معروف تریناشون فکر کنم ادی مورفی و کریس راک هن که سیاه‌پوستن، بیل موری که پارسال تقریبا اسکار گرفت، جان بلوشی، مایک مایرز که آستین پاورزا رو بازی میکنه، بعد راب شنایدر، ادم سندر که الان واسه خودش به قول معروف میلیون دلار میگیره بابت هر کارش، و مثلا همه اینا کسایی هستن که مثلا یه مثلا چند سالی به قول معروف توی ساترن نایت لایف کار میکردن و بعد مثلا میان بیرون و به قول معروف میرن دنبال کار خودشون. خب برگردیم به بحث شیرین برنامه‌های تونایت شو. آره راجب چیز گفتیم، ما راجب این اتفاقی افتاد که دعوایی که به قول معروف بین دیوید لترمن و جیلن و ان بی سی پیش اومد. برای اینکه این اتفاق دوباره نیفته ان بی سی اومد یه کار جالب کرد. جیلن رو تصمیم گرفته که سال 2009 یعنی 4 سال دیگه بازنشست بشه. و از اون طرف برنامه که بعد برنامه جیلن رو هست کنان آبرایان که بین ساعت 12 تا 1 هست که بعد از اینکه دیوید لترمن رفت سی بی اس کنان آبرایان رو آوردن و کارش رو شروع کرد، اینا خیلی نگران این بودن که کنان آبرایان به دلیل طرفدارایی که داره یه وقت پاشه بره سی بی اس و جانشین دیوید لترمن بشه، چون به هر حال اون ساعت 11 تا 12 خیلی ساعت بهتریه تا 12 تا 1. و همین خاطر کاری که ام بی سی کرد، اومد قرارداد بست با کنان آبرایان که این تا سال 2009 توی همون کانالی همون زمانی که الان هست 12 تا 1 باشه و بعد 2009 بیا جایگزین جیلنا بشه که یه جوری هم مطمئن بشه که کنان و برایان سر جاش میمونه، همین که خیالشون از وقت موجه بعدی راحت شن که دوباره دعوا و به قول معروف فسادی نشه سال 2009 موقعی جیلنا خواست بخواد بازنشست بشه. یه عددی هم میگم در مورد درآمد اینا، جیلنا فکر کنم بابت این برنامه‌اش چیزی بوده سالی 15 میلیون دلار میگیره و دیوید لترمن فکر کنم حدود مثلا 25 میلیون دلار یا همچین چیزی میگیره، ولی خب همچنان چیز برنامه جیلنو طرفدارای بیشتری داره و بیننده‌های بیشتری داره. البته امسال در بعضی از شبا طرفدارای بیننده‌های به قول دیوید لترمن به حد برنامه‌های بیننده‌های جیلنو رسیده بود و دلیل اون هم چیزیه که بهش میگن لید این برنامه‌های قبلی NBC. متاسفانه امسال الان متاسفانه که شرط کنم مالا به هر دلیلی اینا خیلی طرفدار نداشتن، خیلی برنامه‌هاشون خوب نبوده و CBS برنامه‌هاش خیلی بهتر بوده و همین خاطر طرف مثلا ملت برنامه‌های CBS رو می‌دیدن و بعدش هم مثلا رو همون کانال می‌موندن و به قول من رو برنامه شباشونشون هم از روی اون کانال می‌دیدن و این باعث شده بود که برنامه‌های جیلن خیلی طرفداراش کم بشن به نسبت و طرفدارای دیوید لترمن بیشتر بشن، ولی با وجود این هنوز NBC به قول معروف همونطور که ادعا میکنه بیشترین طرفدار رو داره توی اون ساعتهای شب.
آره برنامه هر دوتاشون برنامه جالبی هستن. حالا من یکی دو تا نکته همون ایده میخوام بگم حرف جیلنو شد و اینا. دو تا برنامه داره که برای من خیلی جالب هستش، یکی جی واکینگ هستش که در حقیقت واقعا خنده داره، شاید توی تلویزیون ایران هم کسی که دارن گوش میکنن و شاید بتونن ایده هاشون رو ببرن شاید بشه یه چیزی مثل همین درست کرد. جی واکینگ برنامه هستش که جیلنو میره توی خیابون و با مردم مصاحبه میکنه. اولا جی واکینگ کلمش به معنی رد شدن مردم غیرقانونی از خیابون هستش، ولی دقیقا جی واکینگ اسم اول جیلنو هم هستش که میگن یعنی انگار جیلنو داره را میره. خلاصه این جی واکینگ برنامه هستش که میره با مردم صحبت میکنه و ازشون سوالهای خیلی عادی و خیلی در حقیقت معمولی میپرسه و آسون، ولی خب خیلی هاشون جوابهای خیلی مسخره ای به این مسئله میدن. واقعا بعضی از سوالاشون خیلی سوال obvious و چی میگم بهش روشنی هست و جوابهایی که مردم میده از احمقیتشون واقعا نشون میده که چقدر مردم آمریکا در حقیقت احمق هستن و خیلی چیزا رو نمیدونن. این یکی از برنامه‌های خیلی جالبش هستش.
به عنوان مثال یکی از سوالایی که یه دفعه داشت میپرسید این بود که مثلا فرمانده ارتش آمریکا کیه؟ خب هر کسی که دبیرستان اینجا خونده باشه یا نخونده باشه خب اینه که فرمانده رئیس جمهوره و رئیس جمهور هم جورج بوشه. مثلا شاید مثلا هیچی نتونست جواب این سوالو بده. یا یه سوال دیگه این بود که نمیدونم ساختمان پنتاگون که به معروف چیزشونه، خب پنتاگون نمیدونم بچه‌ای که شیمی خوندن نمیدونم پنتا و اینا یه ساختمان 5 ضلعیه. مثلا داشت از معلوم می‌پرسه که پنتاگون چند ضلعیه؟ مثلا هیچ کس نتونست بگه که چند ضلعیه، مثلا آخرش مثلا یه ده شروع کردن 2 3 4، همین که یه نفر برگرده بگه که مثلا یه ساختمونی 2 ضلعیه نشون میده که طرف چقدر پرته. و مثلا یه شیرین کاری یه آدم راجع به این چیزا میبینه که مثلا بعضی وقت آدم مثلا شوکه میشه.
آره من واقعا بعضی سوالاشو اصلا الان به حضور ذهن ندارم، ولی بعضیش واقعا مثلا احمقانه است. این سوالی هستش که جوابشو تو خود سوال داره کاملا، بعد مردم یه کاملا طرز جواب میدن، این چیزی که آدم احتمال میده مثلا شاید 1% این جواب بده، 99% آدم احتمال میده که اون جواب درست بده، ولی خب اونم اشتباه میگه. خلاصه این یه قسمتشه که خیلی جالبه. یه قسمت دیگه هم که شاید برای مردم ایران یه جالب باشه، شاید اگه برنامه مثل این درست بشه خیلی خنده‌دار بشه، اشتباهایی هستش که در تو روزنامه ها میشه یا تو مجله ها یا تو تبلیغات و اینا. خلاصه میاد دونه دونه این روزنامه ها رو، تیک های بریده شده روزنامه ها رو میذاره جلوی دوربین، دوربین نشونش میده و مثلا تبلیغاتی که مثلا یه کلمه رو کاملا اشتباه در واقع اسپل کرده یا کلمه رو اشتباه نوشته توی اون تبلیغ و اون تبلیغ کاملا معنیش عوض شده. مثلا حالا دقیقا یاد نیست، مثلا تبلیغای رستورانای چینی رو خیلی موقع استفاده میکنه که مثلا انگار مثلا داریم نمیدونم ما کله میمون میفروشیم یا مثلا ماهی مثلا نمیدونم چی میفروشیم. خلاصه خیلی تبلیغای جالبی هست، من هیچ کمش تو ذهنم ندارم، تو هیچ کم جالبی که خیلی جالب بوده باشد.
مشکل اینه که همشون انگلیسیه و کاملا برمیگرده به اینکه مثلا چیز اون کلمه‌های انگلیسی مثلا یکی دو حرفش که عوض بشه چه مفهومی پیدا میکنه اینا. و واقعا من ترجیح میدم که ترجمه نکنم هیچ کدوم از اون مثالا رو، ولی یکی از واقعا پرطرفدارترین بخشای برنامه‌ست و اونم دوشنبه شبو پخش میکنه به اسم هدلاینز. و خیلی از اوقات مثلا یه سری عکسایی نشون میده که مثلا چه میدونم دو تا تبلیغ هستن کنار همن، مثلا یه تبلیغ مثلا چه میدونم فروش اسلحه و ایناست، اونور مثلا تبلیغ این که آقا مثلا میدونم به بچه‌ها اسلحه ندین که مثلا همدیگه رو نکشن، یا مثلا یه تبلیغ مثلا پیرن مثلا یا مثلا مرده مثلا پیرن مردونه است، بعد پایینش تبلیغ مثلا شلوار زنونه است، این دو تا رو چنان به هم چسبوندن که انگار مثلا یه نفر این لباسا رو پوشیده.
شاید بهتر باشه که اصلا یه تیکه از این برنامه رو بذاریم، داریم تیکه ای براشون بذاریم؟
چرا اتفاقا یه تیکه که ضبط کردم یه بخش بود که بن افلک مهمون جیلنا بود و به قول من به جیلنا گیر میده که تو چرا انقدر راجبه مطلق میندازی و چرا راجبه جوک تعریف میکنی، بعد جیلنا میگه نه اینجوری هم نیستش. بعد بن افلک یه ویدیویی که ضبط کرده بود که نصف این جوکایی که به قول معروف جیلنا راجبش پخش کرده بود رو مثلا واسش مونتاژ کرده واسش پخش میکنه، فکر کنم اونو واسه بچه‌ها بذاریم شاید جالب باشه.
Having watched the show and taken copious notes, I brought some of my favorite moments. I thought we could relive them together. That we.
Where are you going?
This is just, it's just fun. Just go with
all
me.
All right.
Just see if this sounds familiar. Right. In an operation that lasted 24 hours, a team of doctors at UCLA Medical Center were successfully able to separate Ben Affleck and Jennifer Lopez.
Oh, there's more. There's more. That's a good joke.
According to British tabloids, Jennifer Lopez may put her Valentine's Day wedding to Ben Affleck on hold. Turns out she already has 2 other weddings scheduled for the same day. And finally, according to the gossip columns, Jennifer Lopez gave her boyfriend Ben Affleck naked photos of herself for his birthday. That doesn't make sense. Giving Ben Affleck naked pictures of her. He's already seen her naked. What does he need those pictures for? Hey, I have a birthday coming up. I haven't seen her naked. Send me the pictures.
All right, now you have to expect. Okay, wait a minute. Now, in my defense, you're in the news, so I do 3 jokes over the course of, 6 months or so.
You know, I thought you might say that.
Really?
I have one of these newfangled mechanical inventions called the TiVo.
Oh, the TiVo.
And I always make sure, because it's after my bedtime, to tape the TiVo, the Tonight Show, and I've edited together a little compilation tape.
Really?
I gave to the lovely and gorgeous Tracy Fiss, who works here, who I love and adore, and she told me that she would play it. Can we just take a look at the tape and see the 3 jokes Jay told about me?
Earlier today, Ben Affleck, old lucky bastard. That's a different guy. Totally different.
Well, that was your rap name, old lucky bastard.
Actually,
well. You also gave me the rap name J-Lo Ryder.
Oh, J-Lo Ryder. Yes. Oh, yeah, J-Lo Ryder. That was good one. That was
kind of. It didn't play well tonight.
It's amazing.
خب علی با طوفان و اینجور چیزا چه خبر؟
والا دوباره امروز شنیدم مثل یه نیویورلانز یه طوفان دیگه قرار بیاد. این بندگان خدا هنوز از طوفان قبلی راحت نشدن، یه طوفان دیگه داره میادن، نمیدونم ملت واسه چی رفتن اصلا اونجا دارن زندگی میکنن.
آره، من با یکی دوستان از من صحبت میکردم، میگفتش که بالاخره بهتره که اصلا خرج نکنم برای ساختن دوباره شهر. یه کمی هم بی رفت بود به خاطر اینکه نیویورلانز خیلی شهر تاریخی هستش و خیلی مردم به هر حال میرفتن اونجا برای دیدن و توریست و اینا هم زیاد بود و اینا، ولی میگفتش که اصلا بهتره که خرج نکنن و توی وگاس در حقیقت یه دونه نیویورلانز مجازی درست بکنن. اینا خیلی پسر بامزه هستش، اینا رو با تنه میگفت. به هر حال این طوفان جدیدی که داره میاد طوفان به اسم ریتا هستش که به هر حال میگن که خیلی قیمت بنزین رو قراره که زیاد بکنه، چون کلن اون خلیج مکزیک تجهیزات انرژی خیلی زیادی داره که بعد از این طوفان احتمال بسته شدنشون خیلی زیاده. و گزارش دولتی که دیروز اومده بود بیرون میگفتش که 75% تولید نفت اون خلیج مکزیک به خاطر طوفان ریتا قطع شده. و یه گزارش این سرویس مدیریت منابع آمریکا در حقیقت میگه که 50% تولید گاز طبیعی اونجا هم به خاطر همین طوفان ریتا قطع کردن و اون کسایی که اونجا کار میکردن در حقیقت شاددان کردن و رفتن بیرون. حالا یه عدد رقم خیلی جالبی که من درآوردم این بودش که کلن همین مکسیکو گالف یا خلیج مکزیک 30% نفت آمریکا و 20% نفت کل 20% گاز طبیعی آمریکا رو، کل گاز طبیعی آمریکا رو تولید میکنه که این خیلی عدد بزرگی است. واقعا تعجب نباید بکنیم که ببینیم که قیمت بنزین و این روزا انقدر میره بالا. تجهیزات استخراج اون منطقه گلف مکزیک حدود 400 دیگه شو دیروز خالی کردن. الان روز اول یعنی پیروز حدود 150 تاش خالی بود، الان نزدیک 550 تا از اون تجهیزاتشو خالی کردن، الان هیچ کاری نمیکنه. و 20 تا شرکت بزرگ تصفیه نفت آمریکا که 25% کل نفت آمریکا رو تولید میکنن رو همون خط هاریکن ریتا هستن یا طوفان ریتا که خیلی زیادی هستش. یه توضیح هم بدم که این همین کاترینا و ریتا دو طوفان هستن که یکیشون به لوئیزیانا بیشتر حقیقت صدمه زد و اینا، که اینا کاتگوری دارن که مثلا این کاترینا کاتگوری 4 بود، کاتگوری 4 از نظر شدت که اینا بین 1 تا 5 شدیدترینش 5 ضعیفترینش 1 همین در واقع کاترینا شماره 4 بود، ریتا اول شماره 5 دستبندی شد که خیلی یعنی باید قوی باشه، ولی دیروز پیروز بود که اعلام کردن که نه سرعتش کم شده، 150 مایل در ساعت هستش و شماره 4 بهش گفتن. خلاصه موقعی که به اصطلاح داونگرید شد به 4 قیمت بنزین رفت پایین و خیلی الان قیمت بنزین زیاد هستش، ولی قیمت گاز طبیعی همینطور بالاتر رفته، دو برابر پارسال هستش. خلاصه قیمت بنزین هم به قیمت نفت در حقیقت الان به طور متوسط تو آمریکا 65 دلار در هر بشکه هستش که خرید و فروش میشه. متوسط قیمت بنزین که 3 هفته پیش بود در حقیقت 3 هفته پیش یه حدود 2 دلار قیمت بنزین بود، 2.60 قیمت بنزین بود و درست همون مثلا چند روز بعدی که کاترینا اومد قیمتش رفت 3.06، یعنی یهو یه پرش 50 سنتی داشت. امروز توی خبران نوشته بودش که قیمت متوسط بنزین 2.75 هر گالونی، که البته من خودم دیشب مثلا بنزین زدم اینجا 3.10 زدم توی همین منطقه بیریا. حالا یه نکته هم سریع بگیم در مورد قیمت‌های مختلف بنزین. قیمت‌های بنزین تو آمریکا مثل ایران نیستش که فقط یه قیمت داشته باشین، سه قیمت مختلف هستش. یکیش مثلا معمولی هستش، یکیش مثلا سوپر هستش، یکیش سوپرتر هستش، به هر حال نمیدونم چی هستش. یکی شمارهش 75، یکیش 89، یکیش 87، یکیش 92 فکر می‌کنم، که قیمت‌های مختلف داره. یعنی اون 87 ارزان‌ترین هستش. من که اونو مثلا دیشب زدم $3.10 هر گالونی بودش، هر گالون هم در حقیقت 4 لیتر هستش.
البته باز این قیمت بنزین داخل هر به قول معروف چیز پمپ بنزین هست، چون اینجا به صورت خصوصی این شرکت های پمپ بنزین و اینا اداره میشن. هر به قول معروف شرکت های گنده شل هست، شبران هستش، 76 هست، اینا مثلا هر کدومشون واسه خودشون یه قیمتی دارن. البته تقریبا قیمتشون در یه حده، یعنی مثلا حالا مثلا شاید 10 سنت بالاتر پایینتر مثلا دیگه بیشتر نتونی به قیمت از یه پمپ بنزین یه پمپ بنزین دیگه که نزدیک باشه ببینی. ولی مثلا خب باز جاهای مختلف خیلی قیمتا فرق می‌کنه. مثلا داخل استنفورد که مثلا یه پمپ بنزین هست، این به صورت اوریج مثلا چیز به صورت متوسط 15 سنت 20 سنت از اون پمپ بنزینی که تقریبا میشه گفت شاید مثلا چند صد متر اونورتر داخل الکامینو هست گرونتر. یا مثلا شما داخل مثلا سان فرانسیسکو سیتی که باشین، داخل شهر که باشین، اون قیمتش دوباره یکم بالاتره. بعد یکم که مثلا تو هومه های شهر که میان یکم باز پایین‌تر میشه و این قیمتا خیلی بالا پایین میشه. ولی خب به صورت متوسط قیمتا الان خیلی بالاش اومده بالا و خیلی گرون شده. ولی باز یه چیز دیگه هم که من یادم میاد که شنیدم این بود که حدود سال 1980 مثلا اینکه کشورهای خاورمیانه و مثلا این عربا به قول معروف چیز کردن، یه به قول معروف چی میگن شروع کردن به عدم صدور نفت و قیمت بنزین خیلی رفت بالا. و با وجود این که یعنی اگه بخوان مثلا میزان تورم رو حساب کنن هنوز به اون سطح نرسیده. حالا نمیدونم این خبر رو من مثلا 3 هفته پیش شنیدم، حالا نمیدونم بعد از اینکه قیمت ها رفت بالا آیا اون حد ما رد کردیم یا نه.
فکر کنم که هنوز اون حد رو رد نکردیم. من دیدم تو رادیو میگفت چیزی در مورد نفت و بنزین نگفت، ولی قیمت گاز طبیعی الان رکورد های هستش، یعنی در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده طور که یادم میاد، الان مطمئن نیستم. ولی به هر حال قیمت بنزین که بره بالا اینا همه رو باعث میشه که مردم کمتر رانندگی بکنن یا از وسایل انتقال عمومی بیشتر استفاده بکنن، نمیدونم ترن و حتی هواپیما خیلی استفاده میکنن، چون قیمت هواپیما معمولا با بنزین همون موقع نمیره بالا. ولی مثلا این هفته کسی بخواد بره مثلا لس آنجلس یه پروازی کوتاه میتونه بگیره، قیمتش از بنزینی که باید مصرف بکنه بیشتر هست، کمتر هستش. و به هر حال به صرفه که هواپیما سوار بشی تا اینکه ماشین سوار بشی و ترن این ور اونور بری. خب قیمت بنزین هم همیشه بالا نخواهد موند، ولی چیزی که الان خیلی مردمی شده و مردم خیلی ازش استقبال کردن ماشین‌های هایبرید هستش، ماشینایی که در چند تا برنامه قبلی ما هم صحبت کردیم در این مورد. ماشینای دو سوخته که نمیشه گفت، دو نوع سوخت مختلف در حقیقت استفاده میکنن، ترکیبی از سوختای ماشین ترکیبی میشه گفت، آره بهش میشه ترجمه کرد ماشینای ترکیبی، و سوختای مثل گاز یا هم بنزین و برق اینا رو ترکیب میکنه و جوری این کار میکنه که در حقیقت بهترین بهره رو از ترکیب این دوتا بگیره، یعنی در سرعت‌های بالاتر و شتاب کم زیاد نشده در حقیقت بیشتر از برق استفاده میکنه، اونجایی که استفاده از بنزین حتما الزامی نیست. خلاصه تویوتا که یکی از معروف‌ترین ماشین‌هایی هستش که هایبرید میسازه، در حقیقت شرکتش گفتش که میخوایم ما یه دونه هایبرید جدید بدیم، SUV های جدید میدن و کار خیلی جالبی کرده اینه که این پریوس که یکی از ماشین‌های خیلی خوبش هستش داره عرضه میکنه مرتب بازار و مردم خیلی مرتب میخرن. یعنی پارسال که مثلا من نگاه میکردم این ماشینی بودش که زودتر از همه ماشین‌ها تموم میشد. و جیم پرس که در حقیقت رئیس شرکت تویوتا هستش گفتش که ما آخر ماه پیش شروع کردیم به عرضه کردن پریوس و 20 ساعت طول کشید تا اینکه تموم شد. و میگه که ما دیگه اصلا نمیشمریم روزانه چند روز میمونه تو بازار، ما به ساعت دیگه میشمریم الان اینا. و میگه که از موقعی که کاترینا اومده تقاضا برای هایبرید خیلی زیاد شده و فورد رو هم که در حقیقت تویوتا خریده اعلام کرده که 25 250 هزار تا ماشین هایبرید در هر سال قراره که تولید بکنه. فقط حدود 1.5% ماشین ها در آمریکا هایبرید هستن و یکی از دلایلش هم میتونه باشه که قیمت هایبرید ها هنوز یکم بالاتره، حدود 2,000-3,000 دلار معمولا بالاتر هستش. خب علی شنیدم که تولدت، درسته؟
آره امروز تو من تولد من 31 شهریور، آخرین روز تابستون.
خب خیلی مبارکه. یه حتما بخره میریم بیرون و با دوستا اینا بخره یه شام میخوریم اینا. کوزن متوسط خرجی که برای تولد میکنیم چقدره؟
راستش فکر کنم خرجی که معمولا در حد ما باشه مثلا 100-150 دلار مثلا بابت شام و مثلا هدیه هایی که کلن گرفته میشه و اینا، دیگه بیشتر از این بعید میدونم ما خرجی بیشتر از این بکنیم.
خب یه برنامه گفتی توی تلویزیون هستش به نام My Sweet Super 16. خب این برنامه هم در مورد تولد هستش، نه اون به طور متوسط خرجش چقدر هستش؟
اونا یه چیز همین مایه هاست، در حد 200,000 دلار و 250,000 دلار و اینا، یکم بیشتر از ما. خب همونطور که گفتیم میخواییم راجع به برنامه حرف بزنیم اسم My Super Sweet 16، جشن تولد فوق‌العاده 16 سالگی من. اول راجع به اسم برنامه توضیح بدیم. سوپر سویت 16، 16 سالگی شیرین، اصطلاحی که استفاده میکنن واسه اصولا ربطی هم به جشن تولد اینا نداره، واسه 16 سالگی استفاده میکنن و یه جوری 16 سالگی سن مهمیه واسه بچه‌ای که تو آمریکا هستن، واسه نوجوانای آمریکایی، به این دلیل که تو این سن میتونن توی خیلی از ایالت‌ها گواهینامه بگیرن و از اون طرف چون هم گواهینامه گرفتن هم داخل مثلا مدرسه و دبیرستان هم مجبور نیستن کار بکنن یا دنبال مثلا چیزی بگردن، به قولم یکی از سنهای خیلی خوبشونه، یه جور حالت مثلا هم بزرگ شدن داره. خیلی از جاها مثلا این تو این سن تازه پدر مادرها به مثلا به بچه‌ها اجازه میدن که مثلا دوست دخترش باشن یا دوست پسرش باشن و اصولا سویت 16 یه اصطلاحی که خیلی استفاده میشه. حالا مای سوپر سویت 16 یه بخشی یه برنامه‌ایه که یه جوری قرار میگیره بین برنامه‌های تلویزیون واقعی یا تلویزیون واقعیت. برنامه‌ای از یه طرف شبیه به برنامه کریپس که برنامه‌ای که راجع مثلا آدمای معروف و پولدار ساخته میشه و خونه و ایناشون رو نشون میده و از اون طرف هم چون آدمایی که توی این برنامه‌ها معمولا می‌بینیم آدمای معروفی نیستن، خیلی پولدار هستن ولی معروف نیستن، یه جوری هم باز جزء برنامه‌ای که راجع به آدمای عادی ساخته میشه تلقی میشه کردش. خب ایده کلی برنامه اینه که یه دختر بچه یا پسر بچه پولداری هستش که میخواد جشن تولد 16 سالگی یا 15 سالگیشو بگیره و این هم به دلیل اینکه پدر مادرش خیلی پول دارن و اینا هیچ مشکلی واسه خرید و اینا نداره، شروع میکنه مثلا این فیلمبرداری اینا دنبالش میفتن و میرن جاهای مختلف و مثلا میبینن که اصولا آماده ای که موقعی که میخواد اون پارتیشو و معروف و مهمونی 16 سالگیو که میخواد بگیره چجوری میخوان چجوری این برنامه رو انجام میدن و چقدر خرج میکنن. به عنوان مثال یکی از برنامه اولیه‌شون راجع به دو تا دختر بود که توی نیویورک می‌خواستن جشن تولد بگیرن، اینا هارد راک کافه که یکی از به قول معروف بارهای معروف نیویورک هست و گرفته بودن و مثلا کلی داشتن خرج می‌کردن و داشتن فکر می‌کردن که از چه خواننده‌ای دعوت کنن که بیاد واسهشون برنامه اجرا بکنه. یکی از خواننده‌هایی که در نظر گرفته بودن خانم بیانسه بود که مثل اینکه باهاش صحبت کرده بودن گفته بود که من 500 هزار دلار واسه یه شب می‌گیرم. اینا یکم فکر کردن گفتن که نه ما دنبال یه چیزی تو مایه مثلا 50,000 تا اینا هستیم و به همین خاطر نتونستن اون برنامه رو بگیرن. یا مثلا یه برنامه دیگه‌ای بود که یه دختری بودش که پدر مادرش مکزیکی بودن، مکزیکی اصل بودن به قول معروف و این برای اینکه مثلا پارتیشو بگیره مثلا یه چیز 250 تا پلاک نقره‌ای ساخته واسش گفته بود که بسازن و بفرستن که به کسایی که دعوت می‌کرد از اون پلاکای نقره‌ای میداد با یه شماره خاص که بدونی که چه کسایی رو داره دعوت می‌کنه و هر کسی به قول معروف نتونه بیاد داخل پارتیشو. معمولا این پارتیه که میگن خب پارتی خیلی بزرگ و مثلا قشنگی میشه و یه جوری خیلی واسه دوستاشون و تمام به قول معروف کسایی که تو اون دبیرستان اینا هستن واسهشون مهمه که حتما بیان و داخل این پارتی شرکت کنن چون برای پارتیه که قراره مثلا مدت‌های مدید احتمالاً راجبش صحبت بشه. اصولا ایده کلی برنامه اینه که میام یه سری بچه پولدار هستن که دارن مهمونی میگیرن و مثلا بابت مهمونیشون مثلا 150,000 تا 200,000 تا 300,000 تا واسه یه شب خرج میکنن. من یه عدد رقم دیگه هم که بگم به طور متوسط مثلا حقوق مثلا آمریکایی فکر کنم مثلا ایشون مثلا 50-60,000 دلار در سال باشه. البته خب خیلی هستن که بیشتر از این میگیرن، خیلی هستن که از این کمتر میگیرن. و این عدد رقمایی که گفته میشه مشخص میکنه که مثلا سطح درآمد ملت چه جوریه. به عنوان مثال مثلا میتونیم ببینیم که مثلا توی یکی از این قسمت‌ها یکی دخترخانی بود که مثلا میخواست لباسش رو واسه اون شب انتخاب بکنه. این مثلا با هواپیمای شخصی پدرش میره شهر لاس وگاس، از فکر کنم ساکن لس آنجلس بودن، میرن سمت لاس وگاس و اونجا مثلا اونجا خریداشو انجام میده. یا مثلا یه سری دیگه هست، یه خانم دیگه ای بودش که از خواننده معروفی نسبتا معروفی هستش، کیارا، که از اون دعوت کرده بود که بیاد و چیزه، و مثلا اون مثلا 160,000 دلار تقریبا خرج شده واسه پارتی. چیزی که واسه من جالب بود این شخصیت بچه‌هایی هستش که تو این مثلا برنامه‌ها دیده میشه. اینا عموماً خیلی حالت به قول من خیلی بچه های لوسی هستن که خیلی دوست دارن که توجه به خودشون جلب بکنن، و طبیعتاً هم موقعی که میبینی که یه نفر میاد یه برنامه مثلا روی MTV که کانال مثلا نوجوان هاست مثلا پخش میکنه و مثلا اسم خودشون رسم کاملا با دیتیل میگه، فقط کلن ایده اینه که نظرها رو به خودش جلب بکنه و مثلا حالت مثلا اینی که آره من درسته که مثلا هیچ کار خاصی نکردم، هیچ دلیل خاصی برای معروف بودن خودم نیست، ولی به این دلیل که مثلا خانواده‌ام خیلی خانواده پولداری هستن میاد مثلا خودش رو معرفی میکنه و اینا. و اصولا چیز ایده جالبیه. یه قسمتی بود که من داشتم میدم و خیلی واسم جالب بود موقعی که شروع شد، یعنی مثلا تمام از وسط ماجرا من تلویزیونم روشن شد، احساس کردم که اون دخترخانمی که داره مثلا جشن تولد میگیره خیلی قیافه خاورمیانه‌ای داره. و بعد مثلا پدرش رو هم که مثلا داشت مثلا پای تلفن مثلا باش حرف میزد، احساس کردم لهجه پدرم خیلی لهجه به اونا رو خاورمیانه هست، ولی مطمئن نبودم که این لهجه ایرانی هست یا اسرائیلیه. و به اونا خانواده‌ام هم که نشون میداد و فک و فامیلا، با توجه به اینکه ایرانی ها اسرائیلی ها یه جوری خیلی شبیه هم هست نظر قیافه و حتی مثلا لهجه و اینا، واسه من خیلی مشخص نبود که این کدوم سمته. و همینطور نشستم فیلم رو با اونا برنامه رو دیدم و اینا، و آخرش موقعی که جشن تولد شروع شد و فامیلا رو دیدم و گفتم اوکی اینا دیگه ایرانی هستن، و صرفا فکر کنم واسه اینکه من مطمئن بشم که اینا ایرانی بودن یه وسطه جشن تولدشون یه با اونا تولدت مبارک رو هم خوندن. و کلا خیلی واسه من بامزه بود که مثلا به عنوان یه بخشی از این برنامه مثلا رفته داخل لس آنجلس و ایرانیه، حالا یه خانواده خیلی پولدار ایرانی مقیم لس آنجلس نشون داد که تمام خانواده کاملا مشخص بود، قیافه پدره و مثلا مادره و اینا کاملا حالت ایرانی داشتن، لهجه ایرانی داشتن، دخترم خب مشخص بود که یه دختر خانم ایرانی هستش. اتفاقا یک کلیپش هم که داریم و این کلیپش رو واسهتون پخش می‌کنیم راجع به خرید ماشین هستش واسه تولد این دختر خانم.
I thought always, you know, I love to get a car before sweet 16.
The good thing is, like, there's no limit, really. I could practically get any car I want.
I love red.
Always you wish to have a red car.
It's the closest you could get to pink.
If she likes it, then we have to get it for her.
But that is small and claustrophobic.
She starts at $45,500.
I like the car. It's good for you.
I don't know if I want. You guys have a Range Rover!
Yeah, huh?
Oh my god, please! Please!
Yeah.
Oh my god, I still want a Range Rover! I'm still getting this car.
This is a Range Rover that we took in on trade.
You?
Yeah.
I definitely drive for her, but Range Rover is too big for her.
Daddy!
You know, it's too big, Alicia.
Look at it! I'm not going to settle for anything less than a Range Rover.
من اینم اضافه بکنم که این دختر خانم توی برنامهش که نشون میداد واسه اینکه خرید لباسش رو بکنن پا میشن با مادرش میرن پاریس و اونجا سعی میکنن خرید بکنن، ولی مثل اینکه اونجا لباس مورد علاقهشون پیدا نمیکنن و برمیگردن. من فقط اینا رو دارم میگم که برای اینکه ببینیم که مثلا قضیه تا چه حدی جدیه. حالا یکم بحث فلسفی اگه بخوایم بکنیم که چرا اصلا مثلا همچین برنامه‌ای پخش شده یا مثلا من به همچین برنامه علاقه دارم، این خیلی مهمه که ببینیم توی کشوری مثل آمریکا که کلا ایده‌های کپیتالیستیه و اقتصاد آزاد و اینکه آقا هر کسی هر چقدر کار بکنه مثلا درآمدی که داره مثلا نوش جونش ما ازش مالیات نمیگیریم و اجازه میدیم که این پولدار و پولدارتر بشه و به یه جایی میرسه که حالا یه جوری احساس میکنه آدم که مثلا دیگه واقعا شورشو در آوردن یا مسخرهشو در آوردن که مثلا این خرجه عجیب غریب واسه یه شب و اینا چجوری انجام شه. این باز به نظر من یه بخشی از کل سیستم هستش که این مردم رو تشویق میکنه به اینکه بیشتر پول درآورن، البته بیشتر پول درآورن از راههای قانونی. و موقعی که مثلا حساب کنید که حالا این توی یه سطح دیگه ایه، مثلا توی یه سطح پایین تر مثلا فرض کنید که مثلا من آدمی هستم که دارم مثلا چون مهندس یه شرکتم دارم کار میکنم و اینا، اگه مثلا واقعا هیچ مشکل خاصی نداشتم خب به کارم ادامه میدم و مثلا تو همون شرکت هستم که حقوق بخور نمیری به قول معروف آدم در میاره، ولی خب بعد مثلا میای میبینی که مثلا من اگه پولدارتر بودم مثلا میتونستم این ماشین خیلی خوشگلو بخرم، یا اگه مثلا پولدارتر بودم میتونستم یه همچین خونه گنده ای بخرم. و این باعث میشه که خب من بگم که اوکی من صبح که میرم شرکت باش بعد از ظهرش میام مثلا یه جای دیگه کار میکنم، یا مثلا اگه مثلا با دوستان جمع شدیم یه ایده ای بزنیم یه شرکتی بزنیم پولدارتر بشیم. و این توی جامعه آمریکا اصولا این خیلی دیده میشه که مردم دارن خیلی جدی کار میکنن، خیلی زیاد کار میکنن صرفا برای اینکه پول در بیارن و مثلا خرج این چیزا بکنن، ماشینای نو بخرن، ماشینای بزرگتر بخرن، یا مثلا خونه های بهتر داشته باشن. و این حالا از یه طرف بعد به این دلیل که خب مثلا دیگه آدم خب وقتی که واسه کار میذاره، وقتی که واسه خونش نمیتونه بذاره، واسه خانواده‌اش نمیتونه بذاره. و از اون طرف در کل جامعه اگه نگاه کنین، یکی از دلایلی که آمریکا یکی از کشورهای خیلی موفق و پولدار هست میزان کاریه که ملت دارن میکنن. و این خیلی امبیشس بودن و این که مثلا میخوان جاه طلب بودن مردم هستش که میخوان به یه جای بالاتر برسن، یه شغلای بهتر، درآمدای بالاتر، و این باعث میشه که کل کشور مثلا به یه جای بالاتری برسه. حالا مقایسهش کنین مثلا با اروپا، من یکی از دوستان که اسپانیایی هست میگه مثلا ایده کلی تو اروپا این هستش که خب آدم زندگیشو میکنه، دولت هم مجبور هستش که یه جوری یه حقوق بیکاری و چیزی هم به آدم بده و ازش به قول معروف نگهداری بکنه در هر شرایطی، و خیلی کسی مثلا حال و سری کار کردن نیست، مردم کار میکنن واسه یه درآمد مختصر مفیدی داشته باشن و بتونن زندگیشون رو بگذارن، در حالی که تو آمریکا به نظر میسته که مردم زندگی میکنن واسه اینکه کار بکنن. در هر صورت میگم اگه کل مثلا این برنامه و برنامه‌های دیگه که راجع به آدمای پولدار ساخته میشه رو نگاه بکنی، این توی به عنوان تصویر بزرگتر یا بیگ پیکچری که میگن یه بخشی از همون جامعه کپیتالیستی آمریکای، جامعه سرمایه‌داری آمریکا که ایده اینه که هر چقدر مردم میتونن بیشتر کار بکنن، درآمد داشته باشن و از اون درآمد برای خرجای استفاده بکنن که باز دوباره درآمدزاست، یا مثلا چون ماشین که میخره خب باعث میشه که کارخونه تولید بکنه، یا مثلا اینا همش به قول معروف تو اون چرخه اقتصادی به قول معروف دیده میشه. یه چیز بامزه دیگه هم که من تازه کشف کردم، یه آقایی هستش روی کانال CNN اسم اندرسون کوپر، که یه اندرسون کوپر 360 درجه یه برنامه داره که برنامه سیاسی یه ساعت برنامه داره روی CNN. اون توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که برنامه مورد علاقه من همین مای سوپر سویت 16ه. منم باز با توجه به همون چیزی که گفتم راجع به بحث جامعه سرمایه‌داری اینا، این برنامه یکی از برنامه‌های مورد علاقه منه و احساس می‌کنم که واقعا حیفه که این برنامه داره رو کانال MTV پخش بشه. این برنامه شاید بهتر بشه به صورت زنده مثلا توی نیویورک، توی وال استریت و بازار بورسش پخش بشه که مردم بفهمن که این پولا که دارن در میارن چجوری قرار خرج بشه یا چجوری خرج میشه.
سلام شما علیکم عزیز عزیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفتروز.com. در این هفته خبره متفاوتی دارم. یک، حذف پاس از رقابت جام باشگاه آسیا. دو، لژیونری ایران در هفته که گذشت در باشگاه آلمان و ایتالیا. سه، رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان. و چهار، بسکتبال ایران در جام ملت‌های آسیا. و آخرین خبر، رقابت‌های بانوان کشورهای اسلامی. دقیقاً دیروز بود که تیم خاص جام باشگاه آسیا حذف شد. این تیم در بازی آخرش، این در بازی دوم رفت و برگشت مرحله یک چهارم نهایی، بازیش رو با العین مساوی کرد. این بازی با نتیجه 3-3 در تهران به پایان پذیرفت و چون العین در بازی رفت بازی رو 1-1 کرده بود و به این ترتیب در مجموعه بازی رفت و برگشت این تیم العین بود که به مرحله بعدی بازی ها صعود کرد. از نکات بعد این ماجرا و این بازی که البته من خودم این بازی رو ندیدم هنوز ولی خبراش رو خوندم این بود که ایران رو دقیقه 82-1 جلو بوده و در 7 دقیقه آخر 8 دقیقه آخر نتونست از این دو گل جلو بودش دفاع بکنه و به ترتیب در لحظات آخری دو تا گل خورد و حذف شد. من واقعا خودم دلم واسه مصطفی دنیزی می‌سوزه، مربی خیلی خوب و بسیار عالی که کار خودش رو واقعا نشون داد در این مدت 3-4 ماهی که با پاس شروع به کار کرده بود. من خودم بازی آخر پاس رو در مقابل استقلال و بازی رفت در مقابل العین رو دیدم کامل 90 دقیقه. پاسیا بسیار تکتب بازی میکردن و به نظر من سبک بازی پاس خیلی برتر از لیگ برتر ایران و حتی از خیلی از تیم‌ها آسیایی بود. اما این تیم به دلیل اینکه تیم جوانی هست و هنوز اون حالت از نظر شخصیتی شخصیت تیم حرفه‌ای رو نداره نتونست در لحظه آخر از دوباری که جلو بود دفاع کنه و میتونستی بازی رو واگذار کنه. حالا هنوز معلوم نیستش که مصطفی دنیزلی هنوز به مربیگری خودش ادامه میده در تیم پاس یا خیر، ولی من امیدوارم که مصطفی دنیزلی کماکان در مربیگری تیم پاس رو داشته باشه و ما بتونیم از دانش اون بیشتر و بهتر بهره ببریم. بعد هفته که گذشت در باشگاه اروپا شاهد بازی علی کریمی، مهدی مهدوی کیار، رحمان رضایی، فریدون زندی در باشگاه های آلمان بودیم و ایتالیا. می‌دونیم که مسینا تیم رحمان رضایی است و تیم مسینا بازی آخرش هم قول لیورنو بود و این بازی با نتیجه 0-0 به پایان پذیرفت. در 4 تا بازی که مسینا در حال حاضر در لیگ ایتالیا انجام داده، یک بازی رو باخته به تیم لاتزیو و 3 بازی بعدی رو مساوی کرده. و به این ترتیب به نظر میسه که خط دفاعیشون مثل فصل پیش از آمار و راندمان خیلی خوبی برخورداره و رحمان رضایی هم در دفاع آخر به مانند فصل گذشته در تمامی بازی ها 90 دقیقه بازی کرد. علی کریمی دو تا بازی انجام داد. در روز شنبه در مقابل هانوفر قرار گرفت، بازی معمولی بازی کرد. در پست بالاک برای اولین بار ظاهر شد. بالاک آسیب دیده بود، نتونست آنچنان که باید شاید بدرخشه. اما بازی دیروزش که در مقابل آنتراخت فرانکفورت بود، من خودم هایلایت این بازی رو دیدم و همچنین در روی سایتم میگذارم، خودتون شاهد باشین که علی کریمی چه قوقایی کرد. بهترین بازیکن هام بایر مونیخ در این بازی شناخته شد و با دریبل‌های ویران کنندش بارها مدافعان آنتراخت فرانکفورت رو آزار داد. بایر مونیخ بازی مونده که 1-0 به پایان میپذیرونه و پاس گل توسط علی کریمی انجام شد. مهدی مهدوی کیام دو بازی انجام داد. در بازی که روز شنبه انجام داد خیلی خوب نرفتید، علت اون بود که دو روز قبلش از جام یوفا اینا یه بازی انجام دادن و مهدوی کیام بسیار خسته به نظر میاد. اما در بازی که دیروز انجام دادن مهدوی کیام در دقیقه 38 در بازی بود و بسیار بازی خوبی از خودش نشون داد و در دقیقه 38 دلافیزی که پلی کرد روی پشت ساق راست پاش نتونست بازی رو ادامه بده و به این ترتیب از ترکیب بیرون اومد. حالا به نظر میرسه که احتمال بسیار زیاد مهدوی کیا بازی روز شنبه رو هم از دست بده. این بازی در مقابل بایر مونیخ انجام میده و اگر مهدوی کیا در بازی حضور داشته باشه رقابت مهدوی کیا و علی کریمی در یک مسابقه خیلی جیرانیه. به حال یک لینک دیگه در روی سایت میذارم که این لینک یه لینکی هست به یه سایتی که این سایت کلستریم‌های بازی‌های فوتبال رو با کیفیت تقریبا متوسط رو به خوب به صورت زنده روی اینترنت می‌ذاره و این سایت هست www.asiaplanet.com. خبر دیگه در رابطه با رقابت مسابقات کشتی قهرمانی جهان، ایران با ترکیب کامل در دو رشته فرنگی و آزاد در این مسابقات شرکت می‌کنه. مسابقات در بوداپست مجارستانه. در مورد نکات ارزنده این دور از بازی ها، اولا میشه میگم که تیم ایران در واقع اون ستاره های همیشه گیشو نداره، با ترکیب نسبتا جوان در دو رشته کشتی فرنگی و آزاد داره شرکت میکنه. احتمال این که مدال بیاره ایران اصلا یا نیاره و هیچ کس واضح و مبرهن نیست و اگر هم کسی مدال بیاره از جوانان جویای نامی هستش که تازه به تیم ملی کشتی ایران راه پیدا کرده. خبرها حواشی زیادی هم مقابل در رابطه با تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران و این از اونجا نشر میکنه که در یک امر بسیار ناگهانی فدراسیون کشتی زبدری گذاشت روی گیرای صاحب نام ایران از جمله دبیر حیدری و رضایی. اونا آسیب دیده بودن ولی به اونها حتی اجازه مسابقات هم ندادن. قولشون به نظر میومد بعضیشون هم از زیر مسابقات میخواستن در برن از جمله حیدری. گام ارزنده فدراسیون کشتی با اینکه حتی نتیجه نگیره این بود که این عمل رو انجام داد و قاطعیت خودش رو در رابطه با نظم در تیم ملی کشتی ایران جاری کرد. فعال با امید پیروزی و موفقیت کشتیگیران آزاد و فرنگی ایران هستیم در مسابقات که روز جمعه یعنی فردا در مجارستان آغاز میشه. خبر بعدی در مقابل رقابت‌های بسکتبال آسیا بود که ایران در بازی پنجم ششمی بازی رو به ژاپن باخت و می‌گذری با مقام ششمی به مسابقات خودش در این دوره از بازی‌ها خاتمه داد. از نکات بسیار ناراحت کننده بود که تیم ایران تیم بسیار خوبی داشت و راحت می‌تونست سر تیم اول باشه. ولی به دلیل بد کوچینگ ایزدپناه این مهم نتونست بهش دسترسی پیدا بکنه. حال برادیم بوسنیا که مربی پیشین ایران بود، تنظیم قبل از بازی‌ها از مربیگری تیم ایران استفاده. با این ترتیب ایران شانس خودش رو در مسابقات قهرمانی جهان برای حضور در این دوره از دست داد. چون ستا تیم اول آسیا حق شرکت در مسابقات قهرمانی جهان رو داشتن. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های بانوان کشورهای اسلامیه. این بازی‌ها برای اولین دوره است انجام میشه، در تهران داره صورت میگیره. رئیس بازی‌ها و برگزار کننده این بازی‌ها فاضل رفسنجانی سعی کرده یک نمایشی در خور توجه و به قول معروف خبرساز رو در دنیا به وجود بیاره. تو خبرها معلومه که فرزانه کابلی بازیگر قدیمی ایران یک گروه رقص عمومی رو پیش داده بود که اینا در واقع سعی کردن در افتتاحیه مراسم رو انجام بدن. حالا در مورد اینکه چه تیم‌های شرکت کننده هستن در این مسابقه حرف و حدیث بسیار زیاده، ولی به نظر میرسه که به حال تیم 48 از جهان شرکت کردن در دوره قبلی که نه به این عنوان ولی در رابطه با بازی‌های کشور اسلامی انجام شده بود. تیم‌ها به تیم‌های بتزدایی شرکت کردن ولی در این دوره احتمال میره که شاید بعض تیم‌ها بهتر باشن. حداقل در رشته‌های مثل دو میدانی بسکتبال، والیبال و هندبال شاهد حضور تیم‌های خوبی از اروپای شرقی مثلا بوسنی و یا آسیای میانه مثل گرجستان یا قزاقستان خواهیم بود. به هر حال اینم از خبرهای این هفته. تا هفته بعد شما رو به خدا می‌سپارم. علیزی از کالیفرنیا.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه‌مون نزدیک میشیم. امیدواریم که از برنامه ما لذت برده باشین. امیدواریم که حتما با نظرات و پیشنهاداتتون ما رو در جریان بذارین. آدرس ایمیل ما hafteghi_radio@yahoo.com هستش و شماره تلفنمون 206-600-7344. من احمد هستم.
من هم علی هستم.
تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.